لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حاضر هستم، شانس دارم به
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم واگذار
کرد و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام او که حرکت رو مایه برکت زندگی قرار داد. سلام به همت بلندتون، سلام به چرخهای لرزان اما پابرجای معیشت و سلام به شما که از همین اول صبح برای یک رزق حلال جاده ها رو گز می کنید. ساعت 8 صبح و اینجا رادیو اقتصاد، نبض تپنده دنیای کسب و کارتون. شنوندگان عزیز، 8 صبح برای ما فقط یک عدد روی ساعت نیست، شروع یک دویدن تازه است. خیلی ها معتقدن اقتصاد یعنی نمودار و ترازنامه، اما ما در 8 صبح باور داریم اقتصاد یعنی صدای استارت خوردن خودروها، صدای کرکره های مغازه ها و استراب آرامی که ته دل همه ما برای ثبات بازار وجود داره. ما اینجاییم تا قبل از اینکه غبار اخبار روز روی ذهنتون بشینه اونها رو شفاف کنیم و ببینیم ته هر مصوبه و تغییر قیمتی چه اتفاقی منتظر جیب و زندگی من و شماست. اما امروز دست گذاشتیم روی موضوعی که مستقیماً با حرکت سر و کار داره. می‌خوایم درباره قطعه‌ای حرف بزنیم که واسطه ی حرکت ما روی جاده‌های کشوره، اما انگار خودش این روزها روی جاده ناهموار گرانی حرکت می‌کنه. لاستیک، کالایی که قرار بود با سامانه‌های ثبت نامی و توزیع مستقیم آرام بگیره، اما گزارش‌های میدانی شما نشون میده که قیمت‌ها در بازار آزاد راه خودشون رو میرن. بله مدتیه که چرخ بازار لاستیک اونطور که باید نرم و روان نمیچرخه. از یک طرف تولید کنندگان از هزینه های تولید و قیمت گذاری دستوری میگن و از طرف دیگر مصرف کنندگان وقتی به بازار مراجعه میکنن با ارقامی روبرو میشن که با قیمت های اعلامی فرسنگ ها فاصله داره. امروز میخوایم ببینیم این پنچری بازار لاستیک از کجاست؟ چرا لاستیک دولتی تبدیل به یک کیمیای نایاب شده که برای داشتنش باید هفت خان رستم رو در سامانه ها طی کرد؟ چرا با وجود اعلام تولید حداکثری هنوز چرخ بازار لاستیک لنگ میزنه؟ آیا مشکل از مواد اولیه است یا پای اختلال در شبکه توزیع و واسطه ها در میونه؟ شما شنوندگان عزیز اگر در زمینه تولید و همینطور دریافت و خرید لاستیک با مشکل مواجه هستید و در این زمینه چالش هایی پیش روتون هست، از طریق سامانه پیامکی 30367 برای ما پیامک بزنید و تجربیاتتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید. ما در ادامه برنامه با کارشناسان محترم و مسئولان در خصوص دلایل افزایش قیمت لاستیک صحبت خواهیم کرد و این موضوع رو به تفصیل بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید.
بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه 8 صبح. همونطور که گفتم با موضوع بررسی دلایل افزایش قیمت لاستیک در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شما عزیزان در هر جایی که هستید، اگر برای تأمین لاستیک خودروی خودتون با مشکل مواجه شدید، از طریق سامانه پیامکی 30367 به ما اطلاع بدید و چالش ها و دغدغه هاتون رو با برنامه در میون بگذارید. در ادامه برنامه همراهیم با آقای دکتر محمد رضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر. آقای دکتر گنجی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به 8 صبح.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما خانم تاجداری بخیر و همکاران محترم در خدمت مردم عزیز هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر گنجی، شاید قیمت آخرین حلقه از زنجیره ارزش صنعت تایر باشه که در واقع مصرف کنندگان اون رو لمس میکنن، اما میدونیم که زنجیره ارزش صنعت تایر از استخراج مواد خام شروع میشه تا تولید بگیر و برس به توزیع و فروش. بفرمایید که زنجیره ارزش صنعت تایر در حال حاضر چه نقشی در تعیین قیمت تایر داره؟
از کنم خدمتون که ببینید نقش اصلی رو همون زنجیره ارزش تایر داره. ما از همون ابتدا که شروع میشه خب با ماشینالات مواجه هستیم، قالب و مسائل دیگر، با مواد اولیه، واردات مواد و خرید داخلی مواد و تمام اونها میاد تو پروسه تولید و بعد از تولید هم عرض کنم به نمایندگان ما ارائه میشه و به مصرف کننده و بعد از اون هم حتی ما درگیر تایر تا چند سال هستیم. مثلا یه تایری که امسال تولید میکنیم تا 3 سال، 4 سال، 5 سال دیگه گارانتی داره، اون گارانتی هم ما در خدمت مردم هست. این میشه زنجیره ارزش.
الان زنجیره ارزش صنعت تایر تا چند درصد به مواد اولیه وابسته است؟
ببین مواد اولیه که خب همش 100% مواد اولیه است، ولی اینکه ببینیم چقدرش مواد اولیه داخلیه و چقدرش خارجی، فکر میکنم حدود 30% مواد اولیه خارجی ما داریم، 70% مواد اولیه داخلی داریم، که این مواد اولیه داخلی تا قبل از این جنگ رمضان در داخل کشور قابل دسترسی و استحصال بود. الان متاسفانه با توجه به اینکه پتروشیمی‌های ما آسیب دیده، یه مقدار از این هم انتقال پیدا کرده به کالای خارجی که واردات اون هم با مشکلاتی که توی بندرعباس و بنادر خلیج فارس و اینا وجود داره الان با مشکل مواجهه و فکر می‌کنم این الان شده 60% خارجی و 40% داخلی.
بله. چالش‌های حمل و نقل چقدر در این زمینه مؤثره؟
ببینید الان مشکل ترین قسمت از کنم لوجستیک ما که جنسی از خارج وارد بشه برای کارخونه، نه کارخونه که داره لاستیک، برای همه کارخونه جات مسئله حمل و نقله. الان ما کالا رو از خارج از کشور می‌خریم، به راحتی تا چابهار میاد، از اونجا بعد باید بیاد تو خلیج فارس و دریای عمان و بیاد تو خلیج فارس و بعد بندر عباس ما بتونیم اون رو ترخیص کنیم. متاسفانه با توجه به جنگی که اینجا اتفاق افتاده و کشور آمریکا اومده در حقیقت همون که خودش اعلام کرد نقش دزد دریایی رو داره بازی میکنه و تمام کشتی ها رو بازرسی میکنه، نمیذاره رد بشن. اصلا ما مواد اولیه که خرید میکنیم احتمال اینکه وارد کشور بشود برای ما الان 5%.
بله. آقای گنجی، پس بدین ترتیب شما دلایل رسمی افزایش اخیر قیمت لاستیک و تایر رو در چی میدونید؟
ببینید دلیل اصلی در گرون شدن مواد اولیه است. انرژی فرمایید مواد اولیه ما اون زنجیره تولید ما از کاوسو شروع میشه که از خارج از کشور میاد، که با توجه به افزایش قیمت دلار ما زمانی دلار 70 80 تومانی از دولت میگرفتیم، الان مینیمم دلاری که ما از دولت میگیریم فکر کنم 150,000 تومانه. عرض کنم که به علاوه بر اون مقداری از تولید تایر افزودنی ها چون از خارج میاد اونا متأثر از همین دلار هست. در مورد مسائل داخلیمون، مواد اولیه داخلی هم مثلا 30% صنعت تایر از تولید ما کربن هست. همین کربنی شما داخلی هم حتی مصرف میکنیم تا الان تا 50% گرون شده. یعنی تماما افزایش قیمت هایی که روی تایر اتفاق افتاده بر اثر عرض کنم که آحاد تولید بوده و علاوه بر اون همونطور که مطلع هستیم امسال عرض کنم که از طریق شورای عالی کار حقوق کارکنان ما تا 50% افزایش پیدا کرده و این خودش متأثر تأثیر میگذارد بر تولید 18% فقط حقوق کارگر، بقیه هم وجود داره. اگر افزایش قیمتی در صنعت تایر صورت گرفته بر اثر گرون شدن آحاد تولیده.
بله. اگر بخوایم که زنجیره ارزش صنعت تایر رو بررسی بکنیم، قیمت گذاری دستوری چه جایی داره توی این زنجیره ارزش؟
والا ببینید قیمت گذاری دستوری اصلا وجود نداره. دیگه وجود نداره. ببینید بر اساس بند 48 ارسلان لایحه بودجه کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، هر شرکتی که از هیچ یارانه دولتی استفاده نکنه احتیاج به تعیین قیمت دولتی ندارد. یعنی دولت نمیتونه عرض کنم دخالت کنه و قیمت دستوری روش بذاره. ما هم از هیچ ارز دولتی یارانه دولتی استفاده نمی کنیم. تمام شرکت هایی که در تولید تایر نقش دارن همه با ارزی که حدود 150,000 تومانه دارن کار میکنن.
خب آقای دکتر گنجی، اگر که این قیمت گذاری وجود نداره، چون قبلا خب مصوبات سازمان حمایت در واقع قیمت رو تعیین میکرد، پس در حال حاضر قیمت ها از طریق چه مرجعی تعیین میشه و آیا یک پارچگی قیمت ما داریم در صنعت تایر؟
بله البته یک پارچگی قیمت وجود داره. جایی که تعیین قیمت میکنه تایر رو انجمن صنفی صنعت تایر که متشکل از 10 کارخونه فعال تولید کننده تایر، هیئت مدیره اون تشکیل جلسه داده و تمام کرده با رسیدیم به 52% افزایش. ولی به خاطر رفاه عام مردم خواستیم که در قسمت اول 30% افزایش بدیم و در یکی دو ماه آینده باز 20% افزایش بدیم، که 50% رو یک بار این کار نکنیم که به مصرف کننده زیانی وارد.
بسیار خوب. و اما بریم سراغ حلقه واردات و توزیع. توی این حلقه آیا شما کاستی میبینید که بر قیمت لاستیک و تایر اثر بگذاره؟
ببینید واردات یه داستان دیگری است. ما باید واردات اگه قرار انجام بشه برای کسری تولید باید وارد بشه.
درست.
یعنی مسلماً فرض بفرمایید که ما لاستیک پراید میخواییم توی ایران تولید کنیم، 12 میلیون تا لازم داریم. خب اگر 10 میلیون این تولید بشود قطعا باید 2 میلیون دیگه از خارج از کشور وارد بشه، ولی به این صورت نیست. در برنامه‌ریزی‌هایی که وجود داره یا نداره دوستان هر چقدر بخوان میارن، یعنی لاستیکایی که کمبود داره و ما اعلام میکنیم این لاستیکا تو ایران تولید نمیشه، اینا رو وارد کنید، سراغ اون نمیرن، سراغ همون لاستیکی میرن که تو ایران داره تولید میشه، ما هم داریم تولید میکنیم، مثلا 2 میلیون شده میرن 5 میلیون میارن. اینطوری باعث دمپینگ میشن و عرض کنم که یه رقابت هم با کارخونه‌های داخلی ایجاد میکنن.
شما فکر میکنید که الان کدامی که از حلقه های زنجیره ارزش صنعت تایر نیاز داره که روش در واقع فکری بشه، تدبیری اندیشیده بشه برای اینکه تسهیلی در اون اتفاق بیفته که در نهایت مصرف کننده ها بتونن قیمت عادلانه و منصفانه ای رو در تایر و لاستیک مشاهده بکنن؟
ببینید دو تا مسئله اساسی الان وجود داره.
یکی
مسئله حمل و نقله.
بله.
به هر حال این مشکل خلیج فارس باید حل بشه. و مسئله دوم عرض کنم خدمتتون که مسئله پتروشیمی هاست. پتروشیمی هایی که مورد آسیب جنگ واقع شدن، باید به شدت و با خود حدت و همت زودتر اینا ترمیم بشن تا بتونن خدمات خودشون رو ارائه کنن. الان ما کالایی که از پتروشیمی می‌خریدیم مثلا کیلو 170 تومان قیمت خارجی 3 دلاره. یعنی شما تصور کنید 70-80 تومن و ببخشید 120 تومن و خب می‌خرید الان داره بعد بخریم 3 دلار. 3 دلار 3 تا 150 تومن از 4500 تومن برای هر کیلوگرم. خب این میطلبه که این دو مطلب که من عرض کردم دولت مردان ما رو این دو تا کار کنن. پتروشیمی زودتر راه بیفته، مسئله کشتیرانی هم زودتر حل بشه.
بسیار خوب. بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح. آقای دکتر محمد رضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر.
تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، همچنان ما را همراهی کنید در برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد. پل ارتباطی بین ما و شما سامانه پیامکی 30036-37 و موضوع برنامه بررسی دلایل افزایش قیمت لاستیک.
صنعت تایر رو نباید فقط به عنوان 4 حلقه لاستیکی خودروها دید. این صنعت در واقع کفش‌های اقتصاد کشور محسوب میشه که تمام جابجایی‌های حیاتی ما به اون وابسته است. از نان سفره مردم گرفته تا مواد اولیه کارخانه‌ها، هر کالایی که در پهنه این سرزمین جابجا میشه، مدیون چرخ‌هایی که روی جاده‌ها میچرخند و بدون تایر عملاً شبکه لوجستیک و حمل و نقل کشور فلج میشه. اهمیت استراتژیک این صنعت جایی مشخص میشه که بدونیم خودکفایی در تولید لاستیک یعنی تضمین امنیت حرکت در رگ‌های جاده‌ای و رهایی از وابستگی به واردات در روزهای سخت. هزاران فرصت شغلی مستقیم در خطوط تولید و ده‌ها هزار شغل غیر مستقیم در شبکه توزیع و خدمات نشون دهنده سهم بالای این حوزه در اشتغالزایی و پویایی اقتصاد ملیه. فراتر از مباحث مالی، بحث امنیت و سلامت جاده ها هم در میونه، چرا که تکنولوژی و کیفیت تایر مستقیماً با حفظ جان هموطنانمون در سفرهای شهری و جاده‌ای گره خورده. به همین دلیل هر گونه نوسان یا اختلال در این صنعت بلافاصله روی بهای تمام شده کالاها و خدمات تأثیر میذاره و نبض معیشت رو تحت فشار قرار میده. در نهایت حمایت از تولید داخلی تایر نه فقط حمایت از یک کالا، بلکه سرمایه گذاری روی تداوم حرکت تجارت، رفاه و ایمنی در سراسر کشوره.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی می‌کنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهار شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی خبری 8 صبح.
ما امروز در 8 صبح میزبان مسئولان و کارشناسان لاستیک هستیم تا این گره کور رو باز کنیم، اما بخش مهم برنامه نظر شماست. شما بگید اگر در هفته های اخیر برای خرید لاستیک به بازار رفتید، چه قیمتی به شما اعلام شده؟ آیا موفق به خرید با نرخ مصوب شدید یا ناچار شدید برید سراغ واسطه ها؟ همین الان تجربتون رو برای ما به شماره 30036-37 بفرستید. با ما همراه بمونید در 8 صبح. نبض بازار در دست ماست. در ادامه همراهیم با آقای رضا عباس آبادی دانشور، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران و رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف ایران. آقای عباس آبادی دانشور، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به 8 صبح.
تمنی میکنم عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران و مردم عزیز ایران در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دانشور، شما دلایل افزایش اخیر قیمت لاستیک رو در بازار تهران چی میدونید؟
ببینید، بحث گرانی با افزایش قیمت متفاوته. گرانی یعنی افزایش قیمت بدون توجه به قواعد مقررات و بدون اون که دلیل و یا جزئیاتی ارائه بشه. اما امروز ما شاهد همسانسازی قیمت هستیم در بازار لاستیک.
اینو توضیح میفرمایید، یعنی منظورتون چی از همسانسازی؟
یعنی این که ببینید با توجه به اینکه تغییر سال رو ما داشتیم، خب خود اداره کار، خود وزارت کار، خود تامین اجتماعی نرخ جدید پرسنل، نرخ جدید دستمزد رو اعلام میکنه. طبعا کارخونجات هم، کارخونجات تولیدی هم همین نرخ و همین افزایش دستمزد رو پرسنل پرداخت میکنن. حامل های انرژی، تغییراتی که هست، کرایه حمل و نقل، افزایش قیمتی که معمولا با شروع سال جدید تقریبا بر اکثر کالاها شکل میگیره، یعنی که قیمت‌ها قرار میگیره. خب لاستیک هم از این قضیه مستثنی نیستش، یعنی اینکه توجه به عوامل تنظیم‌گذار در قیمت، در هزینه‌هایی که تولید باهاش مواجهه، اینا نباید دیده بشه، حتی با اون نرخ تورم سالانه‌ای که خود بانک مرکزی اعلام میکنه. اینها هزینه‌هایی هستش که بر دوش کارخانجات قرار میگیره، در نتیجه افزایش قیمت روی لاستیک هم دور از ذهن نیست.
الان افزایش قیمت لاستیک آقای دانشور با توجه به چه مبدعی و چه مرجعی اتفاق افتاده؟
عرض کردم خدمتون با توجه به تغییرات نرخ انرژی و دستمزدها و حمل و نقل، حتی نرخ ارز، اینها روی
منظورم اینه که این قیمت در کجا مصوب شده؟
این افزایش قیمت ببین بنا به درخواست انجمن صورت میگیره، اونها جزئیاتشون رو و ریز تغییراتشون رو تقدیم میکنن، پایش میشه، سازمان حمایت نظر نهاییش رو اعلام میکنه.
خب الان آقای دکتر گنجی رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر گفتن دیگه ما قیمت گذاری نداریم روی لاستیک،
به خاطر اینکه ارزی که سابقا،
خب شما میفرمایید که سازمان حمایت قیمت گذاری کرده.
عرض میکنم خدمتتون اینها قیمت، خود انجمن قیمت رو تعیین میکنه، با موافقت سازمان حمایت قیمت نهایی اعلام میشه. این دستورالعمل سالهای قبل که ارز به لاستیک تعلق میگرفت و ارز قیمت مناسب، خب درست بود، کاملا درست، یعنی قیمت گذاری اجباری یا قیمت گذاری دستوری بر لاستیک صحت داشت. اما بعد از مدتی نرخ ارز به تالار دوم منتقل شد، خب تغییر کرد. امروزه که خب میدونیم که هر کالایی که به نوعی مواد اولیه‌اش وابسته به واردات باشه ارز بر هست، یعنی نیاز ارز هستش. با امروز نرخ ارز هم باعث چالش‌هایی در تغییر قیمت لاستیک شده.
این قیمتی که در واقع انجمن پیشنهاد میده به سازمان حمایت و مصوب میشه در کجا درج میشه؟ در واقع مصرف کنندگان از کجا میتونن متوجه بشن که قیمت مصوب برای خرید مثلا فلان لاستیک با سایز 17 چقدره؟
ببینید قیمت نهایی بعد از این که مشخص شد، کارخونجات در سبدبندی هاشون اعلام میکنن، سه تا قیمت اعلام میکنن: قیمت درب کارخونه، قیمت عمده فروش و قیمت مصرف کننده. اینها اعلام میشه و هر کسی میتونه از اینها مطلع بشه. اینها به شکل برگه های فاکتورهای فروش به تمام نماینده ها و نماینده به مصرف کننده ها ارائه میدن. قیمت وقتی که تعیین شد، مصرف کننده به این طریق متوجه میشه و به هر واحد صنفی که مراجعه کنه، خب قیمت اونجا درج شده.
آقای دانشور، قبلا شیوه خرید برخی از لاستیک ها اینجوری بود که متقاضیان میرفتن ثبت نام میکردن و لاستیک رو با قیمتی کمتر دریافت میکردن. آیا این شیوه هنوز هم وجود داره؟
ببینید امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، اردیبهشت ماه 1405، این شیوه فقط در لاستیک های تی بی آر هستش، یعنی در لاستیک هایی که شامل کشنده ها، تریلر ها، کامیون ها و حمل و نقل برون شهری یا درون شهری میشه، یعنی
برای خودروهای سنگین.
برای خودروهای سنگین، یعنی مصرف کننده نهایی که غالبا همون صاحبان این ردیف کامیون ها هستن، به سایت مراجعه میکنن و همون لحظه نگاه میکنن، سایز مورد نظرشون انتخاب میکنن،